این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست، جمعه. رادیو فردا با شماست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم. یک ساعت با شما همراه بودم در برنامه صبحانه با خبر و نیم ساعتش باقی مونده که یعنی تا ساعت 8 و نیم صبح به وقت ایران، پر از موسیقی، گفتگو و تحلیل و گزارش و البته خبر. علیرضا کرمانی هم تو استودیوست با دستی پر از خبر.
به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم 32 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر، این اتحادیه روز پنجشنبه نام و مشخصات این افراد را منتشر کرد و از کشورهای عضو خواست تا از ورود آنها به خاک خود جلوگیری کنند. در این فهرست نام 13 فرمانده نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی و 19 قاضی و مقام قضایی که به گفته اتحادیه اروپا در سرکوب‌های دو سال اخیر دست داشتند به چشم می‌خورد. یک مقام سازمان ملل روز پنجشنبه کشته شدن 34 تن از اعضای مجاهدین خلق را در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف تایید کرد. ارتش عراق پیشتر اعلام کرده بود در جریان حمله جمعه گذشته 3 تن کشته شدند، اما ساکنان اردوگاه شمار کشته شدگان را بیش از 30 تن اعلام کرده بودند. درباره لیبی، رهبران 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه در یادداشت مشترکی متعهد شدند که عملیات نظامی در لیبی تا کنار رفتن معمر قذافی ادامه یابد. به گزارش رویترز، در یادداشت مشترک باراک اوباما، دیوید کامرون و نیکولا سرکوزی که بامداد جمعه امروز و همزمان در روزنامه‌های اروپا و آمریکا به چاپ رسید، تأکید شده است که رها کردن قذافی و ماندن او در قدرت عملی نابخردانه و خیانتی آشکار در حق مردم لیبی خواهد بود. در سوریه، رئیس جمهوری سوریه ترکیب تازه هیئت وزیران را معرفی کرد و همزمان رسانه‌های دولتی این کشور از فرمان آزادی معترضان بازداشت شده خبر دادند. به گزارش رویترز، اقدامات تازه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای آرام کردن معترضان است که اعلام کردند امروز جمعه دست به راهپیمایی خواهند زد. و باز هم در سوریه، دولت سوریه این اظهارات مقام‌های آمریکایی را رد می‌کند که ایران برای سرکوب معترضان به دولت آن کشور کمک کرده است. در بحرین، حکومت بحرین با تشکیل پرونده علیه حزب وفاق و جبهه عمل اسلامی، دو حزب شیعه مخالف دولت، در صدد است تا این احزاب را منحل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین این احزاب را به نقض فاحش قوانین و تحریک مردم علیه نهادهای قانونی متهم کرده است. در خبر دیگر، نخست وزیر پاکستان برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری افغانستان رهسپاره کابل می شود. بر پایه گزارش ها در گفتگوی روز شنبه میان یوسف رضا گیلانی و حامد کرزی، موضوع گسترش عملیات نیروهای طالبان در دو سوی مرزها که روابط دو کشور همسایه را با تنش های نیز همراه کرده است، به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. در آستانه سفر یوسف رضا گیلانی به کابل، روز پنجشنبه مقام‌های پاکستانی اعلام کردند در حمله ارتش این کشور به شبه نظامیان طالبان در منطقه قبیله نشین در نزدیکی مرز با افغانستان، 18 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. افغانستان و پاکستان هر یک دیگری را به بی‌ثباتی و ناتوانی در برخورد با طالبان متهم می‌کنند. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. خبرها رو شنیدید. باید بگم که آخرین بخش خبری رو شنیدید توی این برنامه صبحانه با خبر. بعد از این برنامه حدود یک ساعت دیگه باز هم میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، کجا هستند؟ آیا حکومت با حبس اونها به خواسته های خودش رسیده؟ منصور اوسانلو، فعال کارگری زندانی، عضو افتخاری بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا شد. تأخیر در محاکمه تعدادی از نوکیشان مسیحی در ایران. نوازندگی کیهان کلهر توی فستیوال موسیقی استانبول همراه با یک نوازنده معروف اهل ترکیه و اعلام اسامی فیلم‌های بخش مسابقه و نوعی نگاه جشنواره جهانی فیلم کن. اینها بخش‌هایی از برنامه هاست که تا 25 دقیقه دیگه اگه همراهمون بمونید از همینجا میشنوید. مشاوران رهبران مخالفان دولت میگن که میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان در حبس خونگی به سر میبرن. اما از آخرین وضعیت اونها چه خبرهایی وجود داره؟ معترضین نسبت به حبس اونها چه واکنشهایی نشون دادن؟ آیا سکوت کردن یا اعتراضها به شکل دیگه ای ادامه داره؟ و آیا حکومت با حبس اونها به مقصود خودش رسیده؟ اینها سوالهایی هستش که وحید پوراستاد توی گزارش خودش مطرح میکنه و تلاش میکنه که به این سوالها به جواب برسه.
از میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خبر؟ نزدیک به 2 ماه از حصر یا حبس خانگی رهبران مخالفان دولت در جمهوری اسلامی می‌گذرد و جز چند خبر کوتاه از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان تا کنون خبری از آنها منتشر نشده است. در این بین مشتبه واحدی مشاور مهدی کروبی در آمریکا از آخرین وضعیت این رهبر مخالفان دولت می‌گوید که تا کنون در وضعیتشان تغییری حاصل نشده است.
آخرین خبری که من چند ساعتی پیش گرفتم، 2 شب پیش یکی از فرزندان ایشون تونسته باشون ملاقات کنه، ولی فقط همین در حد همین خبر. بیش از این ظاهرن مجاز به اعلام خبر نبودن. ظاهرن شرط اینه که خبری ندن بیرون، نه خبری ببرن داخل نه خبری بیارن، وگرنه ممکن ملاقات با مشکل مواجه بشه. در همین حد فقط خبر هست و هیچ فرقی هم در وضعیت ایجاد نشده. هنوز هم جالبه که هیچکس از جمهوری اسلامی رسما حاضر نیست مسئولیت زندانی شدن آقای کروبی و خانم کروبی و آقای موسوی و خانم موسوی رو بعد از حدود 2 ماه یا بپذیره.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس هم در گفتگو با رادیو فردا از ادامه زندان خانگی این رهبر مخالف دولت خبر می‌دهد.
بعد از روزی که جناب آقای مهندس بسل پدر حاضر شدن برای خداحافظی، خبری دیگه از مهندس نیست غیر از یک تماس خیلی کوتاه که صورت گرفته با برادر و خواهر، اونجایی که یادم هست و دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده و تجربه کامل هست. به نظر میشه که خانم رحمت و آقای موسوی در زندان خانگی هستن و کلی ارتباطاتشون با بیرون قطعه و فرزندانشون هم خانه ملاقاتی رو با اینها
در طول روزهای گذشته حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود سران به تعبیر او فتنه حامی ندارند و جریان طرفدار آنان به حداقل ممکن رسیدند. اما آیا حکومت با حصر یا حبس خانگی رهبران مخالفان دولت به مقصود خود رسیده است و سکوت طرفداران این رهبران به منزله این است که طرفداران آنها به حداقل ممکن رسیدند؟ اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی:
به نظر میرسه که خدادا جرایان در یک بنبست قرار دارن و بنبستشون درست کردن و رهایی از اون ندارن، به خاطر ازش که این کارهای خلاف قانون و خلاف اخلاق رو انجام میدن که باعث مسئولیت و تشریف فکری کشور در جامعه بین المللی میشه. به نظر من میرسه که مردم همچنان مطالبه جدی برای آزادی رهبران جنبش دارن و به سطح مختزی انشالله دوباره اعتراضات خودشون رو به نفع مختزی بیان خواهند کرد و دنبال میکنن.
مشتبه واحدی مشاور مهدی کروبی هم معتقد است حکومت همچنان از طرفداران و خود این رهبران هراس دارد.
بالا گرفتن سطح دعوای داخل حکومت یه مقداری به نظر میرسه حاشیه آسایش برای حکومت ایجاد کرده، اگرچه من معتقدم به هیچش آسایش ندارن. حالا از تظاهر به آسایش میکنن و یا یه مقدار فرصت پیدا کردن برای تنفس، وگرنه از اینکه کماکان به شدت نگرانن، هیچ بحثی نیست، اگه نگران نبودن ناچار نبودن که اینا رو زندانی کنن و هیچ کس هم مسئولیتش نپذیره. یعنی هنوز به نظر من حکومت جرأت پذیرش مسئولیت زندانی کردن نداره و هر بار یه دروغ میگن، یه بار میگن که نمیدونم اصلا خودشون چراغ روشن نمیکنن، یه بار میگن آزادن، یه بار میگن اسکورت دارن، یه بار میگن که ایشون هر روز میره استخر. از این حرفا
در این بین برخی میپرسند با حبس خانگی رهبران مخالفان دولت، معترضین و برخی از مشاورین و هدایت کنندگان مخالفان در غیاب رهبران در سکوت به سر میبرند و حکومت هم به بخش مهمی از اهداف خود در کنترل حرکت‌های اعتراضی رسیده است. اما اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی با این نگاه مخالف است.
چه نظر نیست سکوت شده بشه، ولی تاکتیکای مبارزه بنا بر شرایط خود انتخاب میشه. به نظر من سکوت نبوده، باید از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و در چارچوب اون عمل بکنیم.
مشتبه واحدی مشاور آقای کروبی هم معتقد است معترضین سکوت نکردند و مردم هر فرصتی پیدا میکنند سکوت خود را میشکنند.
نمیشه گفت مردم سکوت کردن. ببینید شما الان در لیبی به هر حال دو ماه تمام دنیا داره تلاش میکنه قذافی رو برداره و مردم راحت کنه، نتونسته به دلیل شدت خشونت حکومت قذافی. شدت خشونت حکومت ایران قطعا بیش از شدت حکومتی که به دلیل طول دورانه دولت قذافی ممکنه آتش مستقیم برای مردم گشوده، که اگر مردم ایران هم میومدن در خیابون‌ها همون وضع و بدتر داشتن، اما در ازیت طول مدت برخورد و عمق بعضی از برخوردهای فاجعه بار مثل تجاوز در زندان‌ها، شکنجه، اینکه یه بچه 3 ساله رو از دیدار مادرش محروم کردن، فرزنده خانم ستوده و دیگران، از جهت این شدت طبیعی بود که شاید موفق باشن این مقدار مردم رو سکوت کنن. اما به نظر من مردم سکوت نکردن، هر فرصتی که پیدا کردن یک اظهار وجودی کردن.
حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی که این روزها با تهدید ماموران امنیتی متواری است، در گفتگو با سایت خبری روز گفته است پدرش معتقد بوده مدیریت جنبش باید در دست افرادی باشد ثابت قدم و آماده پرداخت هر گونه هزینه، کسانی که در تصمیم گیری ها در عین قاطعیت بر اساس عقل و منافع و مصالح مردم رفتار کنند تا مدیریت جنبش به دست افراد ضعیف یا فرصت طلب نیفتد و بلایی که بر سر اصلاحات آمد بر سر جنبش نیاید.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر درباره آخرین وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بی خبری از اونها بعد از 2 ماه و صحبت‌ها در مورد اینکه اونها همچنان در حبس خونگی هستند. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 8:11 به وقت ایران. بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرده که منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه رو به عضویت افتخاری خودش انتخاب کرده. آقای اوسانلو که تیر ماه سال 86 به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد و به 5 سال زندان محکوم شد، توی زندان رجای شهر کرج به سر می‌بره. اون تابستون سال گذشته به 1 سال دیگه زندان محکوم شده. از بهروز کارونی بشنویم.
لن مک کلوسکی، دبیرکل اتحادیه کارگری یونایت با بیش از 1,500,000 عضو، روز پنجشنبه عضویت افتخاری منصور اوسانلو در این تشکل کارگری را در جریان نشست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد. این اقدام در راستای مبارزه برای حقوق اتحادیه آقای اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صورت گرفته است. این مبارزه توسط فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در سراسر جهان سازمان داده شده است. دبیرکل اتحادیه کارگری یونایت گفت منصور اوسانلو الهام بخش ماست و این گام کوچکی برای قدردانی از آنچه که او برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز اتحادیه‌های مستقل کارگری در جهان انجام داده است به حساب می‌آید. لن مکلوسکی با ابراز خوشحالی از عضویت افتخاری منصور اوسانلو در اتحادیه کارگری یونایت اعلام کرد که این تشکل کارگری به مبارزه‌اش برای آزادی آقای اوسانلو ادامه خواهد داد. دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز گفت منصور نماد برجسته‌ای برای تمامی رهبران و اعضای تشکل‌های کارگری است که در زندان به سر می‌برند. آقای کاکرافت با اشاره به بیماری آقای اوسانلو افسود درمان او توسط مقام‌های ایرانی می‌تواند مرهمی برای چهره مخدوش ایران باشد. منصور اوسانلو از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد و به گفته خانواده‌اش مقام‌های زندان رجایی شهر و قوه قضاییه با دادن مرخصی به وی برای انجام معالجات پزشکی مخالفت می‌کنند. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین در مورد عضویت افتخاری آقای اوسانلو در اتحادیه کارگری یونایت گفت این اقدام یادآور این نکته است که منصور فردی شناخته شده در جهان به شمار می‌رود و مورد حمایت جهانیان قرار دارد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت داره کم کم میشه 8:15 به وقت ایران روز جمعه، صبح جمعه در واقع، و حدود 3 تا گزارش دیگه تا انتهای صبحانه با خبر که ساعت 8:30 هست، یعنی حدود 1 ربع دیگه باقی مونده. اولین گزارش از این 3 تا گزارشی که باقی مونده باز هم در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران هست. دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از نوکیشان مسیحی اوانجلیک در ایران که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار بشه به تعویق افتاده. این مسئله باعث شده که افراد و سازمان‌های مدافع حقوق مذاهب از محاکمه این مسیحی‌ها توی ایران انتقاد کنن و خواستار تبرئه اونها بشن. از نوشین سید حسینی بشنویم.
دادگاه شماری از مسیحیان بازداشت شده در ایران که قرار بود روز سه‌شنبه در شیراز برگزار شود، بار دیگر به تعویق افتاد. بهروز صادق خانجانی، پرویز خلج، مهدی فروتن، محمد بلیاد و همسرش نازلی ماکاریان، پنج مسیحی پیرو کلیسای اوانجلیک و از اعضای کلیسای ایران در حال حاضر متهم به ارتداد هستند، به گزارش پایگاه اینترنتی مسیحی بوس نیوز لایف، به این افراد گفته شده دادستانی برای تصمیم گیری درباره اتهام آنها سرگرم مشاوره با کلیساهای سنتی ایران است. فیروز خانجانی از کشیشان کلیسای ایران در واکنش به این خبر قصد دادگاه از این اقدام را تحقیر مسیحیان پروتستان از طریق محدود کردن دین مسیحیت به شاخه های کاتولیک و ارتدوکس در ایران دانست. این پنج مسیحی اوانجلیک در حال حاضر به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند، هرچند وکیل آنها به حکم صادره اعتراض کرده است. مسیحیان تبشیری پیرو کلیسای اوانجلیک شاخه ای از پروتستان هستند و عقاید مذهبی خود را میان غیر مسیحیان تبلیغ می کنند. از سوی دیگر سازمان جهانی همبستگی مسیحیان، یکی از گروه‌های مدافع حقوق مذهبی، از شدت گرفتن انتقاد مسئولان جمهوری اسلامی علیه مسیحیان اوانجلیک در ایران خبر داده است. مرتضی تمدن، استاندار تهران، اخیراً در سخنانی از آیین مسیحیان تبشیری با عنوان یک جریان منحرف و فاسد در مسیحیت نام برده و گفته است آنان به عنوان یک آفت خود را جا زده‌اند. مسیحیان ایران نسبت به وضعیت کشیش یوسف ندرخانی نیز ابراز نگرانی کردند. یوسف ندرخانی که در زندان رشت به سر می‌برد، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده است. رهبران کلیساهای محلی در ایران معتقدند که مقام‌های جمهوری اسلامی از گسترش مسیحیت در میان جمعیت مسلمان این کشور نگران هستند. گروه‌های مسیحی در ایران شمار نوکیشان مسیحی در این کشور را 100 هزار نفر اعلام کرده و معتقدند که تعداد آنها در مقایسه با سال 1358 یعنی بیش از 30 سال قبل که 500 نفر بوده رشد زیادی را نشان می‌دهد. اندرو جانستون، مدافع سازمان جهانی همبستگی مسیحیان، از حکومت ایران خواست متهمان مسیحی در آن کشور و به ویژه کشیش ندرخانی در دادگاهی عادل محاکمه شده و از تمامی اتهاماتی که مبنای قانونی ندارند تبرئه شوند. جمهوری اسلامی هر گونه نقض حقوق مذهبی در آن کشور را قاطعانه رد کرده و بر دفاع از ارزش‌های اسلامی تاکید می‌ورزد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید در مورد این گزارش هایی که شنیدید و این مسائلی که مطرح شد، مثل همین موضوع گزارش نوشین سید حسینی، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. اگه اهل سینما هستین، به دنیای ستاره‌های سینمای هالیوود و سینمای اروپا علاقه دارین و خبرهای جشنواره‌های سینمایی رو هم دنبال می‌کنین، حتما می‌دونین که روز پنجشنبه اسامی فیلم‌های بخش مسابقه و نوعی نگاه جشنواره معروف کن اعلام شده. با این اساس جدیدترین ساخته‌های کارگردانی شاخص سینما توی بخش مسابقه 64مین دوره جشنواره فیلم کن حضور دارن. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
جشنواره کن امسال به ریشه هایش بازگشته. این توصیف تیری فورمو، مدیر جشنواره کن، از ترکیب فیلم های امسال معتبرترین جشنواره سینمایی دنیاست. او روز پنجشنبه در نشست رسانه‌ای اعلام فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های اصلی آشکارا نشان می‌داد که از ترکیب فیلم‌های انتخاب شده خوشحال است. آقای فورمو در نشست مطبوعاتیش در پاریس گفت: فیلمسازان بزرگ فیلم‌های بزرگ می‌سازند و جشنواره کن با آغوش باز به استقبال آنها می‌رود.
It has always been the tradition of the festival. Tarkovsky, Fellini, Bergman, Kurosawa Major authors are making major movies and must be at the Cannes Film Festival. Cannes Film Festival is welcoming them warmly.
49 فیلم بلند از 33 کشور در بخش رسمی جشنواره کن 64 حضور دارند که در میان آنها 44 فیلم اولین نمایش جهانی خود را در این دوره جشنواره تجربه می کنند. پوستی که در آن زندگی می کنیم فیلم جدید پدرو آلمودوار، فیلمساز معروف اسپانیایی، ما یک پاپ داریم، ساخته جدید نانی مورتی، فیلمساز شاخص ایتالیایی، اینجا باید باشد ساخته پائولو سورنتینو، فیلمساز تقدیر شده ایتالیایی، درخت زندگی تازه ترین ساخته ترانس مالیک، فیلمساز کمکار آمریکایی، با بازی براد پیت و شامپن از جمله شاخص ترین فیلم های انتخاب شده برای بخش مسابقه هستند.
32 ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow.
باید در مورد کوین صحبت کنیم. به کارگردانی لین رمسی با بازی تیلدا سوینتون و جان سی رایلی نماینده بریتانیا در این دوره جشنواره کن است و ناومی کاواسی کارگردان ژاپنی با پنجمین فیلمش هانزه و نوتوسوکی به دنبال دریافت جایزه نخل طلا است. برادران فیلمساز بلژیکی لوک و ژان پیر داردن هم با درام پسری با دوچرخه بخت خود را برای دریافت سومین نخل طلایشان می آزمایند. آکی کوریسماکی، فیلمساز معروف فنلاندی نیز با دومین فیلم فرانسوی زبانش لا هاوره به کن خواهد آمد و لارس فونتریر دانمارکی نیز درام آخرالزمانی ملانکولیا را با بازی کرستن دانس و شارلوت گینزبورگ در بخش مسابقه دارد.
Toast. The bride and the groom.
Justine and Mike.
You look glowing today. Never seen you look so happy.
I'm thrilled about this wedding. And I know it's costing John a lot of money.
It's not about the cost. I thought you really wanted this.
نوری بیلگه جیلان، فیلمساز ترک تبار هم فیلم جدیدش روزی روزگاری در آنتالیا در بخش مسابقه پذیرفته شده است. او 2 سال پیش با فیلم سمیمون جایزه بهترین کارگردان را از این جشنواره برده بود. شاخص‌ترین فیلمساز فرانسوی حاضر در بخش مسابقه هم آلن کاوالیه است که با فیلم جدیدش پدرانه بخت اصلی میزبان برای دریافت نخل طلا محسوب می شود. هرچند در بخش مسابقه جشنواره امسال خبر چندانی از سینمای آمریکا نیست، اما به لطف حضور رابرت دنیرو به عنوان رئیس هیئت داوران این بخش و همینطور اولین نمایش قسمت جدید سری فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب با نام روی امواج بیگانه و همینطور فیلم بیدستر ساخته جودی فاستر بازیگر معروف در بخش خارج از مسابقه و انتخاب نیمه شب در پاریس وودی آلن به عنوان فیلم افتتاحیه انتظار می رود انبوهی از چهره‌های شاخص سینمای آمریکا در این رویداد هنری 10 روزه شرکت کنند.
This is unbelievable. There's no city like this in the world.
You're in love with a fantasy.
I'm in love with you.
ساخته جدید گاس ونسنت نیز با نام بیقرار به عنوان فیلم افتتاحیه بخش نوینگاه انتخاب شده است. از سینمای ایران با وجود ارسال بیش از 35 فیلم به هیئت انتخاب هیچ اثری انتخاب نشده است. 64مین جشنواره فیلم کن 11 تا 22 ماه می برابر با 21 اردیبهشت تا اول خرداد در شهر ساحلی کن فرانسه برگزار می شود.
تو حال هوای سینما هستیم و خبرهای جشنواره کن که بابک برامون گفت و تا آخرین ثانیه ها و دقایق صبحانه با خبر داره طی میشه. بریم سراغ خبرهای موسیقی. صبح جمعه بخیر علی ناظمی، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشی.
خیلی متشکرم آزاده، صبح تو هم بخیر. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان، صبح جمعه خوبی رو براشون آرزو میکنم.
امروز کیهان کلهر نوازنده بسیار معروف ایرانی که یک چهره بین‌المللی هم شده قرار هستش توی جشنواره‌ای توی ترکیه که اسم جشنواره‌اش جالبی هم هست به اسم روزهای فوق‌العاده موسیقی استانبول روی صحنه بره.
بله دقیقاً، اون قرار روی صحنه بره و اون رو اردال استین جان نوازنده ترک همراهی میکنه. کیهان کلهر که لازم به یادآوری نیست که چه آدم بزرگیه، اون استاد کمانچه نوازی
سه بار نامزد جایزه گرمی شده و سال گذشته با پروژه جاده ابریشم نامزد گرمی بهترین موسیقی جهان بود. برای فرانسیس فورد کاپولا برای آخرین فیلمش به اسم جوانی بدون جوانی آهنگسازی کرده. اما بزنین افسنجان رو معرفی کنم. اون شاگرد آریفزا هست که استاد موسیقی ترکیه و ساز بالاما رو میزن که تو موسیقی آناتولی یه ساز شبیه لوته و خیلی پرطرفداره. کلها تو 30 سال فعالیتش خیلی شناخته شده است، ولی از سال 2000 با افسنجان شروع به کار کرده. افسنجان و کلهور در سال 2006 با هم آلبوم داده بودن به اسم آلبوم باد. ما میتونیم از این آلبوم بشنویم.
خبر مربوط به کیهان کلهور قرار هستش که هفتمین جشنواره موسیقی نواحی آخر اردیبهشت ماه برگزار بشه. روزهای آینده البته بیشتر به این موضوع میپردازیم، اما خبر اصلی این هستش که تو این جشنواره یکی از پیرترین نوازنده های تنبور جهان میخواد بنوازه. این خیلی جالبه.
سید قدمیار حسینی که از اهالی صحنه کرمانشاهه ادعا میکنه 117 ساله است و خب به این ترتیب باید تو طول زندگیش نزدیک به بیش از یک قرن تنبور نواخته باشه. اون قراره که تو این جشنواره شرکت کنه و نشون بده که ساز تنبور در واقع پیشتر چه تاثیر معنوی بیشتری داشته و استعدادهی و شفافیتش با سازه کنونی که دستش بلندتره متفاوته.
ایران از موسیقی محلی ایران و اینها فاصله بگیریم. پورتری یکی از پایه‌گذاران گروه پینک فلوید از یک گالری توی لندن دزدیده شده، بعد دوباره برگردانده شده البته، و خیلی اتفاق جالبی حاشیه این موضوع افتاده.
دقیقاً این پورتری شخصی سید برت بود که خود سید برت در سال 1961 یا 62 این رو کشیده بود، قبل از اینکه با گروه پینک فلوید معروف بشه. تا سال 2006 که زنده بود خیلی نقاشی کشید که گاهی از اونها رو از بین می‌برد. این پورتری رو به دوست دختر اون زمان خودش هدیه کرده بود و این خانم که بعدها تا آخر عمر سید برت دوست اون باقی مونده بود التماس کرد از دزدا که اون رو برگردن، چون براش ارزش معنوی داشتن، و دزدا اون رو برگردوندن و 2000 پوند جایزه برگردوندن سالم پورتری رو گرفتن.
حالا چی بشنویم از سید برت یا از پینک فلوید؟
گروه پینک فلوید آهنگ ببین امیلی می نوازد رو گوش بدیم که صدای سید برت توش واضحه و این آهنگ اون ساخته. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
از موسیقی محلی ایران و همینطور پینک فلوید هم که فاصله بگیریم، یک آلبوم موسیقی معروف به اسم احمق آمریکایی که سال 2004 منتشر شده بود بعدن تبدیل شد به یک دستمایه برای یک نمایشنامه. حالا هم قرار هستش که تام هنگس هنرپیشه معروف هالیوود به کمک گروه گرین دی اون رو به یک فیلم تبدیل کنه. یعنی اینکه این موسیقی همچنان ادامه داره در عرصه بقیه هنرها.
دقیقا همینطوری که تو میگی، این آلبوم تو سال 2004 بیرون اومد. آلبوم مفهومی بود، در واقع روایت یک ضد قهرمان آمریکایی بود که اسیر تمام روزمرگیایی که همه آمریکایی‌ها دوچارشن شده بود و این روایت میکنه و بعدها نمایشنامش توی برادوی در نیویورک خیلی نمایشنامه پرطرفداری بود و همینجوری که تو گفتی تام هنگس قرار از روی نمایشنامه به کمک خود گروه گرین دی فیلم بسازه.
چی بشنویم از گرین دی؟
یکی از آهنگای این آلبوم رو انتخاب میکنم به اسم بلوار رویاهای شکسته. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's all
شما خدافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران. صبحانه با خبر رادیو فردا.